ساعت 16 به وقت تهران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 برابر است با 13 می 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز که از هر جای دنیا دارین صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه. اما پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم کامبیزه کراماتی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
سلام. حسن روحانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده درباره رد صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان تأکید کرد که ادله دبیر شورای نگهبان را نه تنها جرم و تخلف نمی‌داند که به آنها افتخار می‌کند. رئیس جمهوری پیشین ایران نامه شورای نگهبان را کیفرخواستی نه تنها علیه خود که علیه به گفته او نهاد ریاست جمهوری و دولتش توصیف کرد. حسن روحانی در این نامه مشخصاً به 4 مورد از ادله مطرح شده از سوی شورای نگهبان اشاره کرده و به آنها پاسخ داده است. آقای روحانی با رد اتهام اهانت به قوه قضاییه و شورای نگهبان انتقاد را حق قانونی و شهروندی خود دانسته و در پاسخ به اتهام عدم بینش سیاسی هم ضمن یادآوری سابقه خود از سال 1357 تخصص سیاسی و شناخت اعضای شورای نگهبان را زیر سوال برده است. رئیس جمهور پیشین ایران همچنین اتهامات عدم التزام به قانون اساسی و تعرض به اعتقادات دینی را هم رد کرده و مخالفت با برخی مصوبات مجلس را حق رئیس قوه مجریه دانسته است. حسن روحانی در انتها با طرح سوالاتی خطاب به شورای نگهبان این نامه را نه یک دفاعی شخصی بلکه دفاع از به گفته او جمهوریت نظام خواند. با ادامه اعتراضات گسترده به یک لایحه جنجالی در گرجستان، معترضان بار دیگر در مقابل پارلمان در تفلیس تجمع کردند. دیروز ده‌ها هزار تن از معترضان در این محل حضور داشتند، اما حوالی طلوع آفتاب و پس از دخالت خشونتبار پلیس ضد شورش و بازداشت تعدادی از حاضرین، اکثر معترضان متفرق شدند. گرجستان هفته هاست که درگیر اعتراضات به لایحه عوامل خارجی است، لایحه‌ای که به دلیل مشابهت با یکی از قوانین تازه روسیه به قانون روسی معروف شده است. بر اساس این لایحه، مؤسسات غیر دولتی و رسانه‌هایی که بیش از 20% بودجه خود را از خارج از کشور دریافت می‌کنند، باید به عنوان عامل خارجی ثبت شوند. حزب حاکم رویای گرجی ادعا می‌کند که این قانون با ایجاد شفافیت مانع از نفوذ عوامل خارجی می‌شود. مخالفان اما آن را دستاویزی برای سرکوب رسانه‌های مستقل و نهادهای حقوق بشری می‌دانند. پلیس ارمنستان می‌گوید ده‌ها معترض را که به گفته این نهاد قصدشان خیابان‌های ایروان را مسدود کنند، بازداشت کرده است. وزارت کشور ارمنستان تایید کرده که در مجموع بیش از 150 تن بازداشت شدند. بازداشت شدگان به برنامه‌های دولت برای واگذار کردن زمین به جمهوری آذربایجان معترض بودند. دولت ارمنستان در تلاش برای دستیابی به یک توافق صلح با جمهوری آذربایجان موافقت کرده که اراضی مورد مناقشه ای را که از دهه 1990 میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری‌های آن در کنترل خود داشته، به جمهوری آذربایجان واگذار کند. ارمنستان اوایل ماه جاری موافقت کرد که 4 روستای جمهوری آذربایجان در قره‌باغ کوهستانی را به این کشور بازگرداند، موضوعی که اعتراضاتی را برانگیخته و معترضان راه‌های اصلی این کشور را مسدود کردند. اسقف باگرات گالستانیان، رهبر این اعتراضات، از معترضان خواسته امروز به خیابان‌های ایروان آمده و مخالفت خود را با واگذاری اراضی نشان دهند. نیروهای ارتش روسیه با پیشروی در مناطق شمال شرقی خارکیف به مرزهای این منطقه نزدیک شدند. ارتش اوکراین تایید کرده که روسیه با تصرف 5 روستای دیگر و گسترش طول خط مقدم به دنبال گسترش درگیری‌ها در نزدیکی خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین است. خارکیف تنها 30 کیلومتر از مرز روسیه فاصله دارد. در همین حال گزارش‌هایی هم از ورود نیروهای روسیه به شهر وفچانسک در شمال شرقی خارکیف منتشر شده است. طی روزهای اخیر نیروهای روسیه به شکلی کند اما مداوم در حال پیشروی به سوی خارکیف بودند، موضوعی که در تازه‌ترین گزارش ستاد کل ارتش اوکراین هم با آن اذعان شده است. به گفته تحلیلگران، روسیه در صدد است تا پیش از رسیدن بسته‌های جدید کمک‌های نظامی غرب برای اوکراین، موقعیت خود را در جبهه‌های جنگ بهبود بخشیده و تثبیت کند. برمیگردیم به نسرین و ادامه برنامه.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر می شنوید. فضای مبهم درباره سرنوشت مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه. گزارشی داریم از ایلیا جزایری. قرارداد 10 ساله هند و ایران برای مدیریت بندر چابهار، در این مورد گفتگویی داریم با دالقا خاتین‌اوغلو. و 71 فیلم زیرزمینی ایرانی در جشنواره کن و صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اولین بار در این مورد. علی مصلح با ما در این مورد گفتگو می‌کند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش مجله خبری. فضای مبهم درباره سرنوشت مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه در حالی حاکم شده که اسرائیل عملیات خودش رو در منطقه رفح در جنوب این باریکه با وجود مخالفت‌های جهانی از جمله از سوی آمریکا ادامه میده. این عملیات باعث کوچ 10,000 آواره مستقر در رفح شده و عملیات فرار همچنان ادامه داره. از سوی سربرآوردن دوباره اعضای مسلح گروه افراطی حماس در شمال نوار غزه، ارتش اسرائیل رو برون داشته که عملیات نظامی در این منطقه رو اثر بگیره. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه گفت که این کشور از ادامه عملیات نظامی در نوار غزه تا رسیدن به پیروزی کامل عقب نشینی نخواهد کرد. این در حالی است که با وجود مخالفت‌های جامعه جهانی از جمله آمریکا، ارتش اسرائیل به عملیات خود در شرق رفح در جنوب نوار غزه ادامه می‌دهد. منطقه کوچک که صدها هزار تن از آوارگان جنگ 7 ماه گذشته میان اسرائیل و گروه افراطی حماس به آن پناه برده‌اند، گروهی که در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل میگوید که عملیات در رفح محدود و تاکتیکی است و با هدف شکست دائمی حماس و بازگرداندن گروگان‌ها صورت می‌گیرد.
Our operations against Hamas in Rafah remains limited in scope.
جنگ در نوار غزه روز 15 مهر پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف این باریکه آغاز شد. حمله‌ای که در آن بیش از 1200 نفر اکثر غیر نظامی کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. ایالات متحده آمریکا معتقد است که حمله اسرائیل به رفح نه تنها باعث آسیب بزرگ به غیر نظامیان می‌شود، بلکه به دستیابی اسرائیل به هدفش در از میان بردن حماس نیز نخواهد انجامید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت:
در مناطقی که اسرائیل در شمال غزه پاکسازی کرد و همچنین در خان یونس شاهد بازگشت حماس بودیم. بنابراین عملیات در رفح برای از میان بردن گردان‌های حماس به ویژه در نبود طرحی برای حفاظت از غیر نظامیان، هم زیانهای گزافی به غیر نظامیان خواهد زد و هم مشکل را حل نخواهد کرد. راه حل این است که از قدرت نگرفتن دوباره حماس در غزه اطمینان حاصل کنیم. احتمال دارد اسرائیل از سوی افراد مسلح باقی مانده از حماس با شورش‌های متعدد مواجه شود، یا شاید آشوب جایگزین خلأ به جامانده شود. شاید هم حماس آن را پر کند. من با اسرائیلی ها درباره راه های بهتر به منظور دستیابی به نتایجی دائمی و امنیت پایدار در غزه و در منطقه صحبت کردم.
این در حالی است که کوچ آوارگان فلسطینی از رفح ادامه دارد، در حالی که آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی میگوید تاکنون حدود 1500 نفر رفح را ترک کرده اند. ارتش اسرائیل این رقم را بیش از 300 هزار نفر اعلام کرد. از سوی اسرائیل طی روزهای گذشته کنترل گذرگاه رفح میان نوار غزه و مصر را در دست گرفت، اقدامی که ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه از راه این گذرگاه را متوقف کرده. مصر که خود یکی از میانجیگران میان اسرائیل و حماس است، قصد دارد به آفریقای جنوبی در طرح لایحه اتهامی علیه اسرائیل در دادگاه بین المللی کیفری بپیوندد، لایحه‌ای که اسرائیل را متهم به نسل‌کشی می‌کند. در بیانیه ای که وزارت خارجه مصر صادر کرده آمده است که این اقدام به خاطر تشدید اقدامات اسرائیل علیه غیر نظامیان در نوار غزه، هدف قرار دادن مستقیم آنها، تخریب زیرساختها و مجبور کردن فلسطینی‌ها به کوچ از سرزمینشان صورت می‌گیرد. سامح شکری وزیر خارجه مصر درباره روابط میان کشورش و اسرائیل گفت:
توافقنامه صلح میان مصر و اسرائیل تصمیم راهبردی است که مصر بیش از 4 دهه پیش گرفت. این توافقنامه
پایه اصلی
برای امنیت و صلح در منطقه به شمار می آید. این توافقنامه سازوکارهایی دارد که ممکن است برای مقابله با هر گونه تخلف‌های احتمالی فعال شود. به این موضوع در چارچوب فنی و از راه کمیته مشترک ارتباط نظامی رسیدگی می شود.
مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس پس از آن وارد چالش جدید شد که حماس اعلام کرد با طرح پیشنهادی مصر موافقت کرده، اما اسرائیل می گوید آنچه حماس با آن موافقت کرده طرحی تعدیل شده و غیر قابل قبول است. خبرهای درز کرده می گوید بر پای طرح ارائه شده گروگانهای اسیر در دست حماس در چند مرحله در برابر آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد می شوند، اما جزئیات دیگر همچنان مورد اختلاف است. حماس بر ضرورت آتش‌بس دائم در نوار غزه تأکید می کند، مسئله ای که اسرائیل با آن مخالف است.
گزارش ایلیا جزایری رو می شنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما کمال خرازی مشاور امور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی با تکرار مواضع اخیر خودش در گفتگو با شبکه الجزیره در خصوص برنامه هسته‌ای حکومت ایران اعلام کرد در صورت تهدیدات دشمن تهران چاره جز تغییر دکترین هسته‌ای خودش نخواهد داشت. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید آمریکا از مذاکره فقط عقب نشینی بی‌اندازه‌ی جمهوری اسلامی را می‌خواهد. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
در حالی که ایران و آمریکا سالهاست که هیچ مذاکره مستقیم علنی با یکدیگر نداشتند، حالا هر دو دست کم در ظاهر میگویند که دیپلماسی بهترین راه برای حل و فصل و یا حداقل مدیریت اختلافات میان طرفین است و تهران و واشنگتن دیگری را متهم میکنند که از گفتگو فراری است. کمال خرازی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اظهارات خود عملاً برای مذاکره مستقیم با ایالات متحده چراغ سبز نشان می‌دهد.
البته گفتن آمریکایی‌ها که دیپلماسی بهترین راه است. بله، ما معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه است. بیاین بشینیم صحبت بکنیم، ببینیم چگونه میشه از طریق دیپلماسی منطقه رو عاری از سلاح هسته‌ای بکنیم. ولی شما بودید که از دیپلماسی فرار کردید. مگه شما نبودید که از برجام خارج شدید؟ مگه شما نیستید که امروز هم آمادگی ندارید برای اینکه به میز مذاکره برگردید؟ بنابراین چرا میگید دیپلماسی بهترین راه است؟ بله، ما معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه است و آمادگی داریم که مذاکره کنیم.
این در حالی است که وزیر خارجه پیشین ایران هفته قبل در گفتگوی با شبکه الجزیره از احتمال تغییر دکترین اتمی جمهوری اسلامی سخن گفته بود. اظهارات خرازی با واکنش ایالات متحده روبرو شده و متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه این کشور اینگونه به آن واکنش نشان داده بود.
این اظهارات غیر مسئولانه است، اما همانطور که رئیس جمهور و وزیر خارجه به صراحت گفتند ایالات متحده به هر طریقی اطمینان حاصل می کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ما همچنان به استفاده از سلاح‌های مختلف ابزارهای مختلف برای دستیابی به آن هدف ادامه می دهیم و همه گزینه‌ها روی میز هستند. در عین حال ما کماکان بر این باوریم که دیپلماسی بهترین راه برای دستیابی به راه حلی پایدار و مؤثر است، اما با توجه به تشدید تنش‌ها از جمله شکست ایران در همکاری با آژانس، ما در حال حاضر از هر چیزی مانند این فاصله داریم.
چراغ سبز خرازی برای مذاکره با آمریکا و بازگشت به برجام در حالی صورت می‌گیرد که علی خامنه‌ای در آخرین سخنرانی خود در خصوص موضوعات سیاست خارجی درباره مذاکره با ایالات متحده چنین موضع‌گیری داشت.
حالا بعضی خیرخواهانه، نظرشون خیرخواهی است انشاءالله، هی توصیه می‌کنن که خب با آمریکا مثلا فلان، خب یه چیزی میگن گوش کنید. خب تمامی نداره که توقعات اونا. بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بود، تو صحبت عمومی گفتم آمریکایی‌ها مشخص کنن چند اندازه عقب نشینی هسته‌ای اگر انجام بگیره اونا قانع میشن. حاضر نیستن مشخص کنن، معلومه.
تمامی این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که با وجود گذشت سال‌ها از زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 ایران و قدرت‌های جهانی، همچنان مقام‌های دولت پیشین جمهوری اسلامی بر سر حصول آن توافق با آمریکا تحت انتقاد تندروهای داخلی قرار دارند و حسن روحانی در تازه‌ترین نامه‌اش عدم اجرای صحیح توافق برجام را یکی از دلایلی معرفی کرده که شورای نگهبان با استناد به آن صلاحیت رئیس جمهور سابق ایران را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد کرده است. روندهایی که نشان می‌دهد نگاه به مذاکره با آمریکا تا چه اندازه در سپهر سیاسی ایران حساس و کلیدی است و حیات سیاسی افراد در جمهوری اسلامی میتواند وابسته به موضع گیری های آنها در قبال این مسئله باشد.
سعید جعفری از تاکید دوباره مشاور علی خامنه‌ای بر احتمال تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی گزارش میداد.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما روز یک شنبه صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و منتقد حکومت که قرار بود برای رونمایی از کتاب خودش با عنوان چرا شما رو نمیگیرن به نمایشگاه کتاب بره، بازداشت و زندانی شد. قوه قضاییه ایران اعلام کرده که این استاد بازنشسته دانشگاه دارای پرونده‌های قضایی متعددیه. به گفته این نهاد، او قبل از بازداشت 3 پرونده قضایی مفتوح داشته و اتهام او در پرونده اول و دوم فعالیت تبلیغی علیه نظام و در پرونده سوم نشر مطالب خلاف واقع بوده. همکارم مهران کریمی در این باره گزارش داره که با هم شنویم.
صادق زیبا کلام، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و از چهره‌های گاه جنجالی در فضای سیاسی و مطبوعاتی و در مناظره، او پس از محکومیت در 3 پرونده زندانی شد. آقای زیبا کلام در سالهای اخیر فعالانه در شبکه‌های اجتماعی و با شرکت در مناظره‌ها جمهوری اسلامی را بارها نقد کرده.
اونی که زد برجام و درب و داغون کرد ترامپ نبود، تندروهای داخلی خودمون بودن.
شعار نابودی اسرائیل یه شعار عملاً بی‌پایه و اساسی هستش.
هر مطلبی که من می‌نویسم نگران هستم که 24 ساعت بعدش، 48 ساعت بعدش، 72 ساعت بعدش برام اس‌ام‌اس نیاد که دادستان علیهم شکایت کرده.
کانال سپاه سایبری پاسداران روز یک شنبه در شبکه اجتماعی تلگرام در این زمینه نوشت: صادق زیبا کلام که صبح امروز در مسیر نمایشگاه کتاب برای رونمایی از جدیدترین کتاب خود به نام چرا شما را نمیگیرن بود، دستگیر شد. قوه قضاییه ایران هم روز یک شنبه اعلام کرد در پی قطعی شدن برخی احکام پرونده‌های قضایی، صادق زیبا کلام زندانی شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم نوشت زیبا کلام در سالهای اخیر اقدام به طرح مطالب خلاف واقع در رسانه‌ها کرده و مطالب بدون ادعا و سند متعددی را در فضای مجازی منتشر کرده. خبر انتقال این استاد بازنشسته دانشگاه تهران به زندان در روزنامه‌های چاپ داخل ایران و شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز بوده. سعید حجاریان، چهره سیاسی اصلاح طلب، در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشته:
خبر بازداشت دکتر صادق زیبا کلام فقط تا مدتی میتواند دعواهای درون محفلی اقتدارگرایان را از سرخط خبرها خارج کند، غافل از آنکه کارخانه رسواگری‌های اصولگرایان علیه رفقایشان با محصولات رنگین چند شیفته به کارش ادامه خواهد داد.
محمد فاضلی، جامعه شناس، هم با انتقاد از زندانی شدن آقای زیبا کلام چنین نوشته:
حالا دیگر معلوم شد که صادق زیبا کلام را هم میگیرند. تجربه جالبی می شود برای خوانندگان کتاب. کتابی را می خوانند که عنوانش هست چرا شما را نمی گیرند، در حالی که می دانند نویسنده را روز رونمایی از کتاب گرفتند.
روزنامه اعتماد در ایران با توجه به بازخوردهای فراوان بازداشت آقای زیبا کلام به سراغ شماری از حقوقدانان ساکن ایران رفته و با آنها گفتگو کرده. یکی از این حقوقدانان صالح نقره‌کار، وکیل پایه‌ای یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکزی در ایران است. آقای نقره‌کار در این گفتگو به روزنامه اعتماد گفت:
مسئله آزادی بیان و ابراز آن یکی از بنیان‌های انقلاب اسلامی و ریشه گفتمانی است که بر اساس قانون اساسی مطابق اصول 3، 23 و 26 قانون اساسی شکل گرفته است. باید توجه داشت موارد و نقدهایی که دکتر زیبا کلام یا سایر استادان دانشگاه‌های کشورمان مطرح می‌کنند در راستای کنشگری‌های خیرخواهانه و اصلاح طلبانه است و نباید ظرفیت و آستانه تاب‌آوری حکمرانی در این حوزه به اندازه‌ای تنزل پیدا کند که حتی استادان دانشگاهی هم امکان نقد و ارزیابی وضع موجود در حوزه‌های گوناگون را نداشته باشند.
شماری از تحلیلگران صادق زیبا کلام را منتقدی می‌دانند که طرفدار گام به گام اصلاحات در جمهوری اسلامی است.
مهران کریمی در مورد بازخورد خبر بازداشت صادق زیبا کلام در شبکه‌های مجازی گزارش می‌داد.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما روز دوشنبه قرار کشور هندوستان قراردادی 10 ساله با ایران امضا بکنه که بر اساس اون مدیریت بخشی از بندر چابهار به دهلی نو واگذار میشه. هند در حال توسعه بخشی از بندر چابهاره که در سواحل جنوب شرقی ایران و در امتداد خلیج عمان قرار داره تا برای حمل کالا به ایران، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی از بندر کراچی پاکستان رقیب هند اجتناب بشه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از آذربایجان، و ابتدا از او در مورد این توافقنامه پرسیدم.
سال 2006 یک قرارداد کوتاه مدت که تا دی ماه پارسال ادامه داشت میان ایران و هند امضا شد تا بندر چابهار رو توسعه بده. هند قرار بود هولوش 250 میلیون دلار سرمایه گذاری بکنه، اما 85 میلیون دلار تا حالا سرمایه گذاری کرده و از دی ماه پارسال تا حالا ادامه سرمایه گذاری ها رو مشروط کرده بود به اینکه قرارداد 10 ساله امضا بشه برای 10 سال مدیریت ترمینال شهید بهشتی در اختیار هند قرار بگیره تا سرمایه گذاری ها رو ادامه بده و الان به توافق رسیدم.
هدف از توافقنامه 10 ساله هند برای مدیریت بندر چابهار چیه؟
خب هند میخواد از طریق بندر چابهار و خاک ایران تجارتش با افغانستان و آسیای مرکزی رو گسترش بده. ما به آمارهای وزارت اقتصاد هند نگاه میکنیم، کل تجارت دو جانبه میان هند و افغانستان و آسیای مرکزی به 2 میلیارد دلار هم نمیرسه، یعنی کمتر از 0.5% از تجارت افغانستان، و مشکل اینجاست که یا از طریق چین یا از طریق پاکستان بایستی تجارت داشته باشه با این کشورها که هر دو تا کشور، یعنی چین رقیب هند، با پاکستان هم مشکل اراضی داره.
آقای خاتین‌اوغلو، این توافقنامه چه مزایا و تأثیراتی در اقتصاد هند و ایران داره؟
خب برای هند که صادرات و وارداتش از افغانستان و آسیای مرکزی افزایش پیدا میکنه، این کشورها یعنی خصوصا آسیای مرکزی کشورهای نفتخیزی هستند و هند میتونه از اینها واردات نفت داشته باشه و صادرات کشورهای تقریبا ثروتمندی هستن. و در مورد ایران، کل ترانزیت ایران در سال گذشته کمتر از 15 میلیون تن بود، یعنی رقم نصف ترانزیت جمهوری آذربایجان که من اونجا زندگی میکنم، یعنی رقم بسیار نازلی هست. برای ایران میتونه ترانزیت کالاها درآمد هنگفتی داشته باشه.
فکر میکنین که تحریمای آمریکا علیه ایران چه تأثیری بر اجرای این توافقنامه داره؟
خب به صورت مستقیم اگه بخوایم بگیم، این پروژه از تحریم‌های آمریکا معاف هست منتهی قضیه مشکل اینجاست که ایران هم از دسترسی به سویفت محروم هست، هم در مورد FATF در فهرست سیاه قرار داره و لذا این تبادلات مالی بسیار بسیار مشکل ساز خواهد بود برای هند و کشورهای آسیای میان.
آقای خاتین‌اوغلو، به گزارش رسانه‌های داخلی در حال حاضر حداکثر فقط از 30% از ظرفیت بندر چابهار داره استفاده میشه و 70% این ظرفیت خالی باقی مونده. چرا تا الان توجهی به این بندر که خیلی هم مهمه نداشته حکومت جمهوری اسلامی؟
در ایران واقعیتش حوزه ترانزیت ریلی ایران ناقص هست، توسعه پیدا نکرده. بیشتر از 20 سال الان، سال 2000 ایران، هند و روسیه قرارداد کریدور شمال جنوب رو امضا کردن، اما حتی یک تن بار از روسیه به هند از این کریدور صادر نمیشه. به این خاطر که مثلا از بندر چابهار تا زاهدان ایران بیشتر از 20 سال خط ریلی رو حتی آغاز نکرد. یا در مورد رشت آستارا، خط ریلی الان 20 ساله که ناقص مونده و ایران هم از پروژه کریدور ترانزیتی شمال جنوب، هم شرق غرب که پروژه تجارت چین با کشورهای خاورمیانه و اروپایی هست کنار گذاشته شده. در مورد هند واقعیتش چین از طریق بندر گوادر پاکستان که الان بیشتر از 10 سال اون رو توسعه میده و بسیار هم توسعه داده و 50 میلیارد دلار قراردادی که با پاکستان امضا کرده، بخش عمده ای از اون قراردادهای ترانزیتی هست و کار خودش رو پیش میبره. اینجا هند هست که نیازمند یک کشوری هست. و یه نکته ای که خیلی مهمه، بانک جهانی در گزارش اخیر خودش از شاخص کارآمدی لوجستیک کشورها گزارشی داده، ایران از میان 130 و چند کشوری که بانک جهانی گزارشش رو داده رتبه 125 رو داره، بدترین رتبه منطقه بعد از افغانستان مال ایران، حتی عراق رتبهش از ایران بالاتره.
گفتگویی بود با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از آذربایجان.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، ساخت و انتشار فیلم‌های زیرزمینی در ایران را به عنوان امری به گفته او آزاردهنده خونده و سازندگان این فیلم‌ها را به برخوردی قانونی تهدید کرده. جریان سینمای زیرزمینی ایران در سال‌های اخیر به نماینده اصلی سینمای ایران در جشنواره‌های معتبر جهانی تبدیل شده و تاکنون بیش از 10 جایزه را به خودش اختصاص داده. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با علی مصلح، خبرنگار حوزه سینما، و ابتدا در مورد صحبت‌های وزیر ارشاد در مورد سینمای زیرزمینی پرسیدم.
یکی از ماهرترین کوهنوردان جهان برای 29مین بار به قله اورست صعود کرد و به این ترتیب رکورد قبلی خودش را شکست. آقای کامی ریتا اهل نپال که به عنوان شرپا راهنمای کوهنوردان برای صعود به قله اورست فعالیت می‌کند، اوایل صبح روز یکشنبه به قله 8849 متری اورست رسید و گزارش شده که در سلامت کامل به سر می‌برد. ریتا هفته پیش در حساب اینستاگرام خود با انتشار تصویری از پای کوه اورست نوشته بود که برای 29مین بار مهیای صعود به اورست می‌شود و سپس افسوده بود آنچه که دیگران رویایش را دارند برای او یک شغل است. کامی ریتا و یک شرپای دیگر به نام پاسانگ داوا مدت هاست که برای بیشترین صعود به بلندترین قله جهان با یکدیگر رقابت می کنند. ریتا سال گذشته 2 بار به قله اورست صعود کرد و از رقیب خود پیشی گرفت. پاسانگ داوا تا کنون 27 بار به قله اورست صعود کرده است. آقای ریتا 54 ساله نخستین صعود خود به اورست را در سال 1994 انجام داد و از آن به بعد به طور میانگین سالی 1 بار به این قله صعود کرده است و به او لقب مرد اورست دادند. ریتا همچنین یکی از مشهورترین راهنمایان صعود به اورست برای کوهنوردان خارجی است که هر سال برای فتح این قله جهان به نپال سفر می کنند. پدر کامی ریتا نیز شرپا بود و این شغل خانوادگی آنان است. گزارش شده که صدها نفر در ماه جاری میلادی برای صعود به اورست تلاش خواهند کرد و مقامات نپال صدها مجوز برای کوهنوردان خارجی صادر کردند. نپال 8 قله از مرتفع ترین قله های جهان را در خود جای داده و با آغاز فصل بهار و گرمتر شدن هوا میزبان کوهنوردان فراوانی از تمام جهان است که شانس خود را برای فتح این قله ها آزمایش می کنند و گاهی جان خود را نیز در این راه از دست می دهند. سال گذشته بیش از 600 کوهنورد به نوک قله اورست رسیدند، اما در این حال 18 نفر نیز در مسیر فتح قله کشته شدند.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی به پایان این بخش از خبر هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.